سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. 6:30 به وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از مقامات حکومت طالبان خواسته است که به گونه فوری شکنجه زندانیان را متوقف و از حقوق آنها محافظت کنند. یونما در گزارش که امروز منتشر شد افزوده که بیش از 16% مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را رد کرد. در گزارش یونما آمده است که تخلفات در 29 ولایت افغانستان را از جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 پوشش داده. بر اساس این گزارش تقریبا نصف از این تخلفات شکنجه و سایر رفتارهای به گفته یونما ظالمانه و غیر انسانی است که بیشتر آنها از سوی وزارت داخله و استخبارات حکومت طالبان در زمان بازداشت و یا هم توقیف صورت گرفته. بیشتر تا لحظات دیگر. 12 کشور جهان بار دیگر به خاطر آنچه آزار جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان خواندند عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفتند که این رفتار در افغانستان در حال نهادی نشدن است. این کشورها از جمله فرانسه، جرمنی، اسپانیا، دنمارک و بلژیم در بیانیه مشترک اعلام کردند که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان روان است. در بیانیه آمده که طالبان مسئول انزوای زنان در جامعه هستند. اقدامات طالبان علیه زنان بی سابقه است و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در بیانیه همچنان از طالبان خواسته شده که به گونه فوری محدودیت های وضع شده بر زنان را بردارند و از اصول بشر دوستانه محافظت کنند. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در 19 سپتامبر در نیویورک ملاقات کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر نتانیاهو در بیانیه گفته که دو رهبر در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک خانه مربوط به ترکیه ملاقات کردند. در ادامه به نقل از دفتر صدر اعظم اسرائیل آمده است که دو رهبر تصمیم گرفتند تا به تقویت روابط دو جانبه تجارتی و انرژی ادامه دهند. همچنان گفته شده که آنها از یک دیگر برای دیدار در آینده نزدیک از دو کشور هم دعوت کردند. این دیدار پس از بیش از یک دهه تنش در روابط میان دو کشور صورت می گیرد. و مقامات بکار گماشته شده از سوی روسیه در شبه جزیره ملحق شده کریمیای اوکراین بر روسیه، آپارتمان اولینا زلنسکا، بانوی اول اوکراین، را به داوطلبی خان گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بهای این آپارتمان در شهر تفریحی یالتا بیش از 23 میلیون روبل، معادل اضافه از 247 هزار دلار آمریکایی برآورد شده. ولادیمیر کاستانتینوف، رئیس پارلمان دفکتوی کریمیا که از سوی روسیه ایجاد شده، امروز چهارشنبه گفت که چندین قطعه دیگر املاک به گفتش متعلق به خارجی هایی که اقدامات غیر دوستانه نسبت به روسیه انجام دادند هم فروخته خواهند شد. پیش از این سرگی اکسیونوف، والی گماشته شده از سوی روسیه برای کریمیا، گفته بود که پول های فروش اموال تاجران اوکراین برای تمویل تهاجم روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
شکنجه په زور، د وهل په زور، د رټلو په زور،
آنها با شکنجه و ضرب و شتم از مردم اعتراف میگیرند تا جرمی را که طالبان میخواهند بپذیرند.
سازمان ملل متحد از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده. واکنش طالبان را هم داریم.
در افغانستان پر طول و توقیف خانه و زندانونو که
در تمام توقیف خانه ها و زندان های افغانستان اجنوه شکنجه اجازه نیست.
توافق آذربایجان و ارمنستان روی آتش بس فوری در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ. دومین شکست تیم ملی والیبال افغانستان این بار در برابر فیلیپین و تأثیر خشکسالی بر دهاکین در ولایت غور.
ما گندم و ایشوال بیخی ناشیده دیمی کشت کردم گوز بیخی ناشیده پاک چروک زدم ملخ سر بیخی های چیزی ناشیده این همین سال او هم نبود گندم یه ایمو پاک سرخی زدم اگر بیمو کمک.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت دنبال کرده می توانید در 7 روز هفته از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از حاکمان فعلی افغانستان می‌خواهد که شکنجه زندانیان را فوراً متوقف کنند. یونما در گزارش گفته که صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده. حکومت طالبان این گزارش یونما را رد می کند. حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی، برای جزئیات بیشتر اینجا با ماست.
سلام. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید که بیش از 16 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از بازداشت ها صورت گرفته ثبت کرده. حکومت طالبان هرچند این گزارش یونما را رد می کند، اما یونما در گزارش این گزارش خود که روز چهارشنبه زیر نام رفتار با زندانیان در افغانستان نشر کرده، گفته این موردهای نقض حقوق بشری از سوی بخش حقوق بشر این سازمان از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت شده است. یونما گفته که با وجود دستورالعمل‌های مقام‌های طالبان مبدی بر تأمین حقوق بشری زندانیان، این موردها مستند شده است. بر اساس گزارش یونما، حدود 50% این تخلفات مربوط به شکنجه و رفتارهای به گفته این سازمان ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز می شود که حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و در توقیف‌خانه‌های وزارت داخله و ریاست عمومی استخباراتشان مرتکب شده است. در این گزارش آمده که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنین بستن چشمها در معرض ضرب و شتم بدنی و درد و رنج شدید قرار می گرفتن. همچنین گفته شده که ضمانت های از جمله ممانعت از دسترسی به وکیل مدافع یک امر عادی در این روند بوده است. در این گزارش به نقل از ولکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که علاوه بر ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه آب و تهدید و افراد خانواده هایشان، جنایات ظالمانه بسیار دیگری نیز صورت گرفته است. او افزوده که شکنجه تحت هر شرایطی ممنوع است. یونما از مقام های حکومت طالبان خواسته که برای توقف شکنجه در زندان ها و حفظ حقوق زندانیان گام های فوری و قاطع بردارند. حکومت طالبان با رد گزارش یونما آن را پروپاگند بر ضد حکومتشان می خواند و می گوید که در توقیف خانه های حکومت طالبان به هیچ گونه شکنجه اجازه داده نمی شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
در افغانستان پر طول و توقیف خانه و زندانونو که
در تمام توقیف خانه ها و زندان های افغانستان هیچ نوع شکنجه اجازه نیست. به علاوه در برخی اداره مربوط به ریاست استخبارات و اوزه ها، فرماندهی ها، هیچ کس نمی تواند کسی را لتوکوب کند و یا به زور از کسی اعتراف بگیرد.
به زور بندی اعتراف و اقرار نسی اخیسته لیده ممنودی.
اما یک فعال حقوق بشر به نام عظیم عظیمی که 7 ماه را در زندان طالبان سپری کرده، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که در زندان‌های طالبان افراد به گونه به گفته او وحشیانه شکنجه می‌شوند. او به رادیو آزادی در این مورد می‌افزاید:
شکنجه په زور د وهل په زور د رټل په زور
آنها با شکنجه و ضرب و شتم از مردم اعتراف میگیرند تا جرمی را که طالبان میخواهند بپذیرند. در زندان های طالبان وحشت جریان دارد. زمانی که من زندانی بودم گروهی از جوانان خوست را آوردند و بسیار شکنجه کردند. با برق به زور لوله آب را در دهانشان میگذاشتند و شکمشان را پر از آب میکردند. با کیبل میزدند و شکنجه های مختلف را انجام میدادند تا فرد مجبور شود جرم را که طالبان میخواهند قبول کند.
شکنجه به ویشه بالاخره به بندی بیچاره مجبوریده چه اگه جرم طالبان غواړي بزن من قبول که.
یونما در حال از بازداشت های خودسرانه و شکنجه در هنگام بازداشت و در توقیفخانه ها گزارش می دهد که اخیرین جنبش خودجوش زنان گزارش داده که روز سه شنبه یکی از اعضای این جنبش به نام ندا پروانی همسرش و یک کودک 4 ساله اش توسط طالبان از خانهشان برده شده و هنوز اطلاعی در دست نیست. از اعضای خود این جنبش نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در این باره گفت که در این مورد اطلاعات جمع‌آوری می‌کند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ اطلاعی را با رادیو آزادی در این مورد در میان نگذاشت. یونما در گزارش اخیر خود از حکومت طالبان خواسته تا یک چارچوب قانونی قوی برای بررسی و تحقیق در مورد جرایم جنایی ایجاد کند تا از روند بازداشت و شکنجه های غیر قانونی جلوگیری شود.
تشکر از شما حسیب تلاش گزارش میداد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
وزیران خارجه 12 کشور در بیانیه مشترک گفتند که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان متوقف شود. در این اعلامیه که دیشب در وبسایت وزارت خارجه جرمنی منتشر شد آمده است که اقدامات طالبان برای محروم کردن زنان از زندگی عمومی در سطح جهان بی سابقه بوده. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم که همین حالا به گونه زنده با ماست.
وزرای خارجه 12 کشور جهان از نهادینه شدن آزار و اذیت زنان از سوی طالبان بر اساس جنسیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگن که از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیده با صدور و تطبیق یک سلسله فرمان ها حقوق دختران و زنان را هدف قرار داده و اونا را از زندگی عمومی حذف کرده. این اعلامیه از سوی وزرای خارجه آلبانیا، بلژیم، کابوورد، کاستاریکا، کروشیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، لختنشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و اسپانیا صادر شده و وزارت خارجه جرمنی شب گذشته او را در وبسایتش نشر کرده. در اعلامیه طالبان به تبعیض سیستماتیک علیه زنان متهم شده و گفته شده که اقدامات طالبان در مورد محرومیت زنان از زندگی عمومی در سراسر جهان بی سابقه است و ممکن است آزار جنسی و جنایت علیه بشریت باشد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره در مورد این اعلامیه پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که حقوق هم افغانها و ویژه زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. در حال است که در اعلامیه وزرای خارجه 12 کشور جهان آمده که گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در یک سال گذشته از هر 2 زن یک زن با خشونت جسمی یا جنسی خانگی مواجه شده که بر وضعیت روانی زنان تاثیر ویرانگر داشته. وزرای خارجه 12 کشور جهان تمامی محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت کار اونا در سازمان‌های غیر دولتی را نقض حقوق بشر و آزادی‌های اونا دانسته و به شدت محکوم کرده. این کشورها از طالبان خواستند که فوراً این محدودیت‌ها را حذف کنه و نقض حقوق بشر و آزادی‌ها پایان بده، حقوق همه افغان‌ها را تامین کنه، به زنان و دختران اجازه دسترسی آزاد و برابر به زندگی عمومی و حقوق و آزادی های اساسی از جمله آموزش و پرورش و کار بده و فضای مدنی را برای اونا دوباره احیا کنه. در اعلامیه آغاز یک روند سیاسی فراگیر که شامل دختران و زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی و همه افغان‌ها باشه برای صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان ضروری و مهم خوانده شده. مقامات طالبان اما تا هنوز جواب مثبت به این گونه خواست‌ها ندادن. از سوی دیگر برخی از دختران و زنان افغان میگن که ممنوعیت‌های طالبان سبب رنج و عذاب اونا شده و این ممنوعیت‌ها باید فوراً برداشته شود. وزرای خارجه 12 کشور جهان نیز در اعلامیه خود اطمینان دادند که در کنار زنان و دختران افغانستان ایستاده هستند، اما با همه اینا حکومت طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان را بر نداشتند.
تشکر از شما جاوید فیضی، گزارش می‌داد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. زکیه خدادادی، یگانه دختر قهرمان پاراتکواندو افغانستان، میگوید با تازگی مدال طلای رشته پاراتکواندو اروپا را به دست آورده. او میگوید که شرکت از آدرس تیم مهاجران فرانسه در مسابقات برایش خیلی آزاردهنده بوده. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده.
و بعد از سقوط افغانستان این سومین مدالی است که من زیر تیم رفوجی کسب می کنم و خوشبختانه تانستم که توی مدت زمان خیلی کمی قهرمانی اروپا را کسب کنم. ولی خب
زکیه خدادادی در تیم پناهندگان فرانسه به تازگی در رشته پارا تکواندو مدال طلا گرفت. این ورزشکار 23 ساله در وزن 47 کیلوگرم حریفان خود از ترکیه و اوکراین را در مسابقات پارا قهرمانی اروپا در شهر روتردام هالند به تاریخ 14 آگوست 2023 شکست داد. زکیه خدادادی زمانی که در تابستان 1400 افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، مثل صدها هزار تن دیگر دیارش را ترک کرد و سرانجام به شهر پاریس در فرانسه رسید. او اکنون با خانواده‌اش در پاریس زندگی می کند. رادیو آزادی می گوید که برایش آزاردهنده بود که نتوانست این مدال را از آدرس تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان کسب کند.
بعد از اینکه قهرمان شدم شد خیلی از ویدیوهایی که از من بیرون شده در صفحات مجازی را دیده باشه که به خاطر بی کشور بودن، به خاطر بی پرچم بودن، نتونستم که جلوی گریه های خود بگیرم و درد بزرگی داخل سینه من بود به خاطر از اینکه یک ورزشکار در کنار از اینکه یک مدال میگیره، یک ارمغان آوردن ای است که زیر بیرق کشور خود سروده با افتخار بخونه و گریه کنه، گریه شوق. اما
ترک افغانستان برای این ورزشکار افغان آسان نبود. او دو شبانه روز در میدان هوایی کابل ماند و سپس به فرانسه منتقل شد.
متاسفانه وقتی که کابل سقوط کرد، من تا 17 آگوست در کابل بودم و بعد از دو شبانه روز سپری کردن در میدان هوایی کابل، تونستم که با کمک کشور استرالیا و فرانسه از گیت میدان هوایی در داخل میدان هوایی کابل راه.
زکیه خدادادی متولد ولایت هرات در غرب افغانستان است. او از بعد تولد از یک بازو معلول است. زکیه میگوید که در 9 سالگی میخواست که بایسکل یا دوچرخه سواری ماهر شود، ولی به دلیل سنتی بودن جامعه هرات به این آرزویش نرسید و پس از آن در سال 2008 آموزش های خود را در رشته پاراتکواندو در یک مکان سربسته در ولایت هرات آغاز کرد. آغاز این کار با واکنش های برخی از اقارب زکیه نیز روبرو شده بود.
با کلمات خیلی بدی، حرفای خیلی بدی در من میزدن که تو دستت نیست، تو معلول هستی، تو را خدا زده، یک همچین القاب خیلی زشت و سخت بود. حتی میگفتم من دیگه مکتب ادامه نمیدم، من دیگه ورزش نمی کنم، ولی خب پدر مادر من همیشه انگیزه میداد که نه، برو، اشکال نداره.
اما زمانی که زکیه در سال 2016 در مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی آسیا شرکت کرد و توانست مدال نقره را به دست آورد، زندگیش برای همیشه تغییر کرد.
اون مدال زندگی من عوض کرد و همه به خاطر حرفایی که زده بودن پشیمان شدن، همه بسیار خوشحال شده بودن و همه
زکیه موفق به کسب 6 مدال از جمله قهرمانی اروپا شده است. مدال های او برنز، نقره و آخرین مدال طلا بود که به زنان افغان که تحت محدودیت های گسترده حکومت طالبان در افغانستان زندگی می کنند اهدا کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد چند تحول ورزشی هم به شما خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم به برقراری آتش‌بس میان آذربایجان و ارمنستان. دو کشور روی برقراری آتش‌بس فوری در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ توافق کردند. این اقدام در دومین روز عملیات نظامی آذربایجان در این منطقه صورت گرفت. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
در دومین روز عملیات نظامی آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ، نیروهای حافظ صلح روسیه آتش‌بس فوری را پیشنهاد کردن. نخست نیروهای ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باغ گفتند که این پیشنهاد را میپذیرند. سپس باکو هم اعلام کرد که از این پیشنهاد راضی است. قرار است که دو طرف فردا در شهر یوولاکس در حدود 265 کیلومتری غرب باکو مذاکره کنند. پیش از این آذربایجان گفته بود تا زمان به عملیات نظامی خود در ناگورنو قره‌باغ ادامه خواهد داد که نیروهای ارمنی تبار سلاح‌هایشان را بر زمین نگذارند. عملیات جدید آذربایجان به ناگورنو قره‌باغ نگرانی های جهانی در مورد احتمال یک جنگ تمام عیار دیگر در این منطقه را به وجود آورد. سازمان ملل متحد، قدرت های غربی و روسیه از باکو خواستند که عملیات نظامیش را در این منطقه چه زودتر متوقف کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت که خواهان توقف عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ و آغاز مذاکرات میان دو طرف است. عملیات نظامی آذربایجان در ناگورنو قره‌باغ که باکو آن را عملیات ضد تروریسم خوانده بود، منجر به کشته شدن بیش از 20 نفر شده است. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان از توافقاتش بس فوری استقبال کرده، اما گفته است که حکومتش در نگارش توافقاتش بس دخالت نداشته است. پاشانیان در یک بیانیه تلویزیونی افزود که امیدوار است که تجدید نظامی جدید در ناگورنو قره‌باغ رخ ندهد. بر اساس گزارش بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، او گفته که مهمترین موضوع این است که ارمنی های ناگورنو قره‌باغ برای زندگی در خانه هایشان به گونه کامل از سوی فدراسیون روسیه تضمین شود. ناگورنو قره‌باغ در قلمرو آذربایجان است، اما بیشتر باشندگان آن ارمنی تبارها هستند. آذربایجان حدود 3 سال پیش مناطق را در این منطقه از نیروهای ارمنی تبار پس گرفت و اکنون خواستار تسلیمی کامل این نیروها شده است.
فرشته نگاه گزارش می‌داد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم از جهان ورزش آغاز میکنیم با رقابت تیم‌های ملی والیبال افغانستان و فیلیپین. این مسابقه را زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی دنبال کرده. شهزاد صاحب، در این مورد برای ما بیشتر بگو. افغانستان دومین شکستش را تجربه کرد.
بله همکار عزیز، تیم ملی والیبال افغانستان در برابر فیلیپین امروز در شهر هانگژوی چین در چارچوب مسابقات بازی آسیایی به میدان رفت که با نتیجه 3-0 مسابقه را واگذار کرد. ست ها 25-23، 25-16 و 25-12 به نفع فیلیپین به پایان رسید. پیش از این تیم افغانستان در برابر ژاپن با نتایج 26-24، 25-22 و 25-8 شکست خورده بود. ژاپن قهرمان فعلی آسیا هم هست. و بازی آخر افغانستان در برابر تیم اندونزیا فردا برگزار میشه و دیده شده که افغانستان میتونه که او بازی را ببره یا خیر، اگرچه به یک نوع فعلا افغانستان با 2 باخت متوالی چانس صعود به مرحله حذفی را از دست داده تقریبا. و یک خبر هم از رونالدو داریم که با تیمش النصر که مربوط به عربستان میشه در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به تهران سفر داشتند که در او مسابقات گروهی لیگ قهرمانان آسیا تیم النصر عربستان با نتیجه 2-0 تانست که تیم پرسپولیس ایران را شکست بده. و در حاشیه از این مسابقات رونالدو پیش از مسابقه از فاطمه حمامی، از یک دختر که معلول ایرانی که با پایش تصاویر رونالدو را نقاشی کرده بود دلجویی کرد که در سراسر جهان بازتاب یافته، بازتاب گسترده و از رونالدو به عنوان یک فرد دلسوز و ورزشکار خوب به حمایت کردن. و بله همکار عزیز،
و در مورد راشد خان چی خبر؟
بله، کرکت بورد افغانستان امروز از تولدی راشد خان پست گذاشته در صفحه فیسبوک و سایر رسانه اجتماعیشان که راشد خان 25 ساله شده و در 181 بازی بین‌المللی که با افغانستان برگزار کرده با تیم‌های ملی افغانستان تانسته که 336 ویکت بگیره که در آستانه سالگردش از او عنوان بهترین توپ انداز یا بالر تاریخ افغانستان هم یاد شده. و اگر فرصت هست که یک خبر از ورزشی دیگه هم بگویم.
کوتا میروانی.
تشکر. بله، تیم ملی رگبی افغانستان امروز به شهر هانگژو رسید. ملی پوشان رگبی افغانستان قرار است که با تیم‌های چین و امارات در مرحله گروهی رقابت داشته باشه و اگر بتونه یک پیروزی به دست بیاره میتونه که به کوارتر فاینال صعود کنه.
تشکر از شما. زبیع شهزاد گزارش میداد. حالا هم سر میزنیم به غور، جایی که خشکسالی دهقانان را زیانمند کرده. شماری از آنها شکایت دارند که به دلیل خشکسالی محصولاتشان نسبت به گذشته خیلی کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
زبیع الله 16 ساله کشاورزی میکند. میگوید حاصلات کشاورزی امسالی او کاهشی چشمگیری داشته. گرمی و خشکسالی های سخت در ولایت غور مزرعه او را آسیب زده است. او پس از درگذشت پدرش نانآور خانواده 4 نفری است.
ما گندم و سال بیخی نشیده ده دیمی کشت کردم که از بیخی نشیده پاک چوخک زده بود. ملخ سر بیخی های چیزی نشیده. اینم این سال او هم نبود گندم یه ایم با پاک سرخی زده مگر به ما کمک کنم.
غور از ولایت های است که اکثر جاده های آن خام هستند و دسترسی مردم به امکانات در مناطق دوردست سخت است. اکثر باشندگان غور به کشاورزی و مالداری مصروف هستند. از چند سال به این سو به علت خشکسالی ها زیانمند می شوند.
دیگه این سال ما با بالای کوه خرمن می کردیم. بالای کوه خرمن می کردیم. 50 بار 60 بار گندم بر می داشتیم می آوردیم. بالای اولاغا می کردیم می آوردیم به خانه ما. تای ترکل می کردیم می آوردیم به خانه ما. امسال سال خشکسالیه. ما کشتی نکرده با پشت ما از بالای کوه بیاوردیم در خانه ما میکنیم چیزی نمیشه.
از سوی دیگر به علت ایجاد مدودیت ها از سوی طالبان بسیاری نهادهای مددرسان فعالیت هایشان را در این ولایت محدود کردند که بیشتر کشاورزان را متاثر کرده است. به تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز گفت که به علت کمبودی بودجه مجبور است کمک‌هایش را به 2 میلیون نیازمند دیگر در افغانستان قطع کند.
منصور خسرو گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
ما از بقایدی مظاهره ها کرده اجتماع کرده صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالبا با متقایدین حقوق قائل نیستن نمیتن. ایقا مردم ها میجا اجتماع کردن در پیشوری ریاست تقاوت.